و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رزمایش مبارزه با تروریسم امروز در تاجیکستان برگزار می شود. باراک اوباما می گوید آمریکا در پی شروعی تازه در روابط با کشور کوبا است. فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز با رئیس جمهوری مصر دیدار می کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و جنگ فرهنگی این هفته با شما خواهم بود. قرار است امروز رزمایش بزرگ مبارزه با تروریسم در تاجیکستان برگزار شود. این رزمایش را سازمان همکاری شانگهای ترتیب داده است. دیروز جمعه بیش از 1000 نیروی نظامی از کشورهای روسیه، چین و شماری از کشورهای آسیای میانه وارد پایگاه نظامی فخرآباد در جنوب شهر دوشنبه شدند تا این مانور نظامی سه روزه را که از امروز و با حضور هلیکوپترهای نظامی، جنگنده ها و خودروهای زرهی آغاز می شود برگزار کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده در پی شروعی تازه در روابط با کوبا و همچنین مشارکت دو جانبه با تمامی کشورهای قاره آمریکا است. آقای اوباما این اظهارات را در نشست سران کشورهای قاره آمریکا و دریای کارائیب که در ترینیداد و توباگو در حال برگزاری است ایراد کرد. آقای اوباما گفت دولتش آماده است تا در حوزه گسترده و فراگیر از حقوق بشر گرفته تا آزادی مطبوعات و اصلاحات دموکراتیک با کوبا وارد گفتگو شود. جورج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه قرار است امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کند. این دیدار در شهر ساحلی شرم الشیخ در مصر صورت خواهد گرفت. آقای میچل پیش از سفر به مصر روز گذشته جمعه در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و بار دیگر از تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل در کنار اسرائیل پشتیبانی کرده و آن را ضروری خوانده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا و کارائیب که در ترینیداد و توباگو برگزار می شود در پی برخوردی کوتاه با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با او دست داد و خوشباش گفت. عکس‌هایی که دولت ونزوئلا منتشر کرده آقای چاوز دشمن سرسخت جورج بوش رئیس پیشین جمهوری آمریکا را در حالی نشان می‌دهد که لبخند بر لب دست پرزیدنت اوباما را به گرمی فشرده است. یکی از خبرگزاری‌های فلان می‌گوید داده‌ها و اطلاعات شخصی و خصوصی رهبران اتحادیه اروپا بر روی یک کامپیوتر در دسترس همگان در هتلی در جمهوری چک پیدا شده است. با آغاز کوبیده شدن لبه خارجی گردباد موسوم به بیجلی به مناطق جنوبی بنگلادش، دولت آن کشور به ده ها هزار تن از ساکنان نوار ساحلی جنوب بنگلادش در بخش‌های پس و کرم ارتفاع آن دستور داده است که خانه‌هایشان را ترک کنند. همزمان میانمار، برمه سابق، کشور همسایه بنگلادش نیز خود را برای مقابله با این گردباد طوفانی آماده می‌کند. اما حالا نوبت میرسد به جنگ فرهنگی هفته با مهرداد سپهری میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. امروز با 50مین برنامه جنگ فرهنگی هنری با شما هستم. یک سال پیش بود که برای اولین بار این برنامه یعنی جنگ فرهنگی هنری رو تهیه کردم تا از همین رادیو و در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش بشه. در تمام این مدت سعی و تلاش بر این بوده که در حد امکانات و دسترسی‌های خبری که داشتیم تصویری درست، صحیح و منصفانه از موقعیت فرهنگی حال حاضر کشور ترسیم بشه. در این یک سال و 50 برنامه با ده‌ها نفر از نویسنده‌ها، شاعرها، مترجم‌ها، سینماگرها، منتقدها، نقاش‌ها، مجسمه‌سازها، موزیسین‌ها، گالری‌دارها، ایرانشناس‌ها و خلاصه کسانی که به نحوی به فرهنگ و هنر ایران خدمت می‌کنند، حالا چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، گفتگو کردم. در قالب این گفتگوها و خبرها و گزارش‌ها هم از قوت‌ها گفتیم بسیار و هم از ضعف‌ها به ناچار. به هر حال به عنوان یک فعالیت ژورنالیستی بی‌طرفی اصل اساسی این برنامه بوده. پیام‌ها یا ایمیل‌هایی هم دریافت کردیم که بسیاریش حاوی لطف شنونده‌های فرهیخته این برنامه بوده و برخی هم انتقادها و پیشنهادهایی داشتند که سعی کردیم رعایت کنیم. با این حال امیدوارم بیش از همیشه با ایمیل‌ها و پیام‌های شما هر چه که هست رو در رو بشیم که این راهنمای عمل ما در این برنامه خواهد بود. farhang@radiofarda.com ایمیل ماست و شماره اسمسگیر ما هم هست 2-0-420-603-87-41-50. اما در این برنامه ابتدا خبرهایی خواهید شنید از سینما، کتاب و موسیقی. بعد از اون گفتگوی من رو با یک کارشناس هنری و داور یک مسابقه بین المللی درباره هنر معاصر ایران خواهید شنید با دکتر علیرضا سمیازر. و بعد از اون گزارشی میشنوید از یک حراج آثار هنری ایرانیان در دبی. و بالاخره با کارشناس کتاب برنامه فرج سرکویی همراه میشیم تا نگاهی بندازیم به کتاب قابل تأمل این هفته، یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج. و اما خبرها. خانه سینما با ارائه بسته‌ای تحت عنوان بسته فرهنگی 30 سال سینما که حاوی 90 فیلم بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن از 3 دهه اخیر سینمای ایرانه باعث برانگیختن انتقاد اهالی این سینما شد. این بسته که به گفته محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما قرار به مراکز مهم فرهنگی دنیا هم ارسال بشه تا به گفته او آرشیوی نمادین از 3 دهه گذشته سینمای ایران رو معرفی بکنه، به دلیل چشم پوشی از برخی اسامی و فیلم‌های مهم سینمای ایران حتی انتقاد رئیس کانون کارگردانان خانه سینما رو هم به دنبال داشت. علیرضا رئیسیان گفت که برای تهیه این بسته با اصناف خانه سینما هیچ مشورتی نشده. مثلا فیلم عروس آتش ساخته خسرو سینایی کارگردان سرشناس 3 دهه اخیر ایران رو که در 18مین دوره جشنواره فجر سال 1378 هم برگزیده تماشاگران شد و هم جایزه بهترین فیلمنامه رو به دست آورد توی این بسته جایی نداره تا صدای اعتراض این کارگردان هم بلند بشه. خسرو سینایی گفت اینطور که من رو حذف میکنن شاید بهتر باشه خودم داوطلبانه از سینمای ایران کنار برم. تازه‌ترین کتاب احمد رضا احمدی شاعر معاصر با نام شعرها و یادهای دفترهای کاهی منتشر شد. این کتاب هم شعرهای احمد رضا احمدی رو در بر داره و هم خاطرات و اسامی دوستان و آدمهای مختلفی که این شاعر اسمهاشون رو در شعرهاش آورده. از طرفی مراسم رونمایی کتاب دیگه احمد رضا احمدی همه شعرهای من که همین اواخر منتشر شد روز دوشنبه 31 فروردین در خانه هنرمندان برگزار میشه و چهرهایی چون آیدین آقداشلو، این پاشایی، شمس لنگرودی، احمد پوری و مسعود کیمیایی کارگردان سینما درباره احمد رضا احمدی شعرش و زندگیش سخنرانی خواهند کرد. همایون خرم، آهنگساز نامدار 5 دهه اخیر ایران، آلبومی رو به بازار فرستاده که 5 قطعه از ساخته‌های او رو در بر داره. این قطعات که مشهورترینشون رسوای زمانه نام داره، با صدای علیرضا قربانی اجرا شدن. رسوای زمانه اولین بار در دهه 40 و با آهنگسازی همایون خرم و آواز خانم الهه و در برنامه رادیویی گلها پخش شد و به سرعت تبدیل به یکی از موفق‌ترین تصنیف‌ها تا 2 دهه بعد از انتشارش شد. موفقیتی که همچنان برای اهل موسیقی سنتی ایران پا بر جا مونده. قطعات دیگر این آلبوم روی اشعاری از تورج نگهبان، بهادر یگانه و حافظ ساخته شده.
شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. یاره پیمان
و اما گزارش و گفتگوهای ویژه این برنامه. مدتی پیش اعلام شد که بنیادی خیریه به نام Magic of Persia که مرکزش در لندن قرار داره و از سوی تعدادی ایرانی در این شهر اداره میشه و هدفش اونطور که خودشون اعلام کردن شناسوندن ایران و تمدن و فرهنگ ایران زمین به مردم دنیا از یک طرف و فعالیت‌های خیریه برای جوانان مستعد ایرانی از جمله ارائه بورسیه به این جوان‌هاست، از طرف دیگه جایزه‌ای رو به نام جایزه هنر معاصر بنیانگذاری کرده. این بنیاد در سایتش این جایزه رو اولین جایزه بین المللی برای هنر معاصر ایران و هنرمندان نوپدید ایرانی معرفی کرده. مدتی بعد هم خبر برگزاری یک حراج بزرگ از آثار اهدایی هنرمندان ایرانی برای امور خیریه این بنیاد در دبی و همزمان اعلام اسامی برگزیده شدگان مرحله اول اون جایزه اعلام شد. مراسم حراج هفته قبل برگزار و در ادامه همین برنامه گزارش اون رو خواهید شنید. اما پیش از اون با دکتر علیرضا سمیازر که در کنار استوارت کامر، کامران دیبار، روز ایسا، عباس کیارستمی، اکسل لانگر، شیرین نشاط، ونیتا پورتر، پرویز تناولی و چند داور دیگه غیر ایرانی این آثار رو داوری کرده گفتگویی خواهیم داشت. اما قبل از اون بگم که دکتر علیرضا سمیازر که اخیراً جلد اول کتاب سه‌جلدی تاریخ هنر معاصر جهان از او منتشر شده، سالها معاونت مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و همزمان سرپرستی موزه هنرهای معاصر تهران رو بر عهده داشت. ضمناً اسامی 7 نفر به عنوان برگزیده دور اول این جایزه بین المللی در دبی معرفی شدند که عبارتند از فرهاد احرارنیا، محمد بخشی مؤخر، وحید چمانی، باربد گلشیری، سهند حسامیان، عباس کوسری و نیوشا توکلیان. گویا آثار هر 7 نفر در یک گالری معتبر لندن به نمایش در میاد و به یک هنرمند برگزیده از میون اونها جوایزی هم اهدا میشه. اما با دکتر سمیازر همراه بشیم. آقای سمیازر، شما اطلاعی دارین که این کار چطور شروع شد؟
این کار تلاش ارزشمند Magic of Persia بود که یک مؤسسه چریتی هستش که بیشتر در حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی حمایت هایی رو از هنرمندا و اهل فرهنگ و محققین انجام میده. Magic of Persia تصمیم گرفت که جایزه‌ای به برترین هنرمند جوان ایرانی اهدا بکنه و برای این کار ابتدا گام اول تعدادی نومینیتور یا نامزد کننده رو انتخاب کرد در ایران و خارج از ایران. این افراد کسانی بودن که بنا به تعریف شناختی از هنرمندان و چهره‌های جوان ایرانی دارن. مثلا از بین نومینیتورها ما گالریدارها، هنرمندان و ارباب هنر رو سراغ داریم که هر کدوم از اینها 2 تا 3 نفر رو به عنوان هنرمند شایسته مورد نظر خودشون معرفی کردن و بعد از معرفی این افراد که ظاهراً بالغ بر 100 نفر هنرمند کاندید شده بودن از این نومینیتورها، با این هنرمندا ظاهرا تماس گرفته شده و ازشون خواسته شده که تصاویر روز 5 اثر خودشون رو به سایت Magic of Persia ارسال بکنن و در گام اول هیئت داوران از بر اساس تصاویر این آثار از میان اونها حدود 30 هنرمند رو انتخاب کرد.
این هنرمندا آیا از رشته‌های مختلف هنری انتخاب شدن یا فقط عکس و نقاشی بوده؟
این هنرمندا همه در حوزه هنرهای تجسمی بودن ولی از رسانه‌های مختلفی تو این حوزه استفاده می‌کردن. طبیعتاً کثیرشون نقاش بودن ولی در بین اونها مجسمه‌ساز، عکاس، ویدیو آرتیست یا هنرمندانی که با روش‌های دیگه مثل اینستالیشن یا چیدمان کار می‌کنن هم دیده می‌شد. ولی خب اکثریتشون نقاش بودن و بعد عکاس و بعد مجسمه‌ساز و بعد ویدیو آرتیست و غیره. باز دوباره یه اکثریت نسبی این هنرمندان ساکن ایران بودن ولی یه تعدادی که من دقیقاً نمی‌دونم چه درصدیشون رو در بر می‌گیره خارج از ایران مقیم هستن. هنرمندان ایرانی که در خارج از ایران به سر می‌برن. این هنرمندان 30 هنرمند در مرحله اول توسط هیئت داوران انتخاب شد بر اساس تصاویر آثارشون و آثار اینها بعداً در دبی به نمایش درآمد که مرحله اول قضاوت و صورت بگیره.
چرا دبی انتخاب شد آیه سمیازر؟
اولا برای اینکه مجیک آف پرشیا امکانات و تسهیلاتی در دبی داشت. ثانیاً عده از هنرمندان از خارج از ایران میومدن، از کشورهای مختلف، از آمریکا، از اروپا و حتی از خود دبی و جای دیگه، و به نظر اونها رسید که از نظر تدارکات شاید مرکزیت دبی برایشون برای حمل این آثار سهل الوصول تر باشه که آثار بیاد توی دبی و مثلا شاید هم دسترسی برخی از داورا به دبی راحت‌تر باشه. به نظرم انگیزه اونها احتمالاً سهولت بیشتر امر بود از حیث لوجستیک.
و نهایتاً یک برنامه‌ای هم برگزار شد در دبی که در واقع یک آکشن بود، یک حراج بود برای این آثار و ظاهراً موفقیت خوبی هم داشته.
و اون یه حرکتی جدا هستش از این و نباید به طور مستقیم پیوندش داد. مجیک آف پرشیا قبلا هم حراجی برگزار کرده از آثار هنرمندان ایرانی که عواید حاصل از فروش آثار رو برای برنامه‌های فرهنگی و هنری خودش مورد استفاده قرار می‌ده، که یکی از اون برنامه‌ها همین جایزه هنرمند معاصر ایرانی هستش.
شما به عنوان یکی از داوران این آثار چه معیارهایی شما داشتین برای انتخاب یک اثر؟
ما در جهان پست مدرن نمیتونیم معیار قطعی رو برای ارزیابی یک اثر هنری یا مجموع فعالیت‌های یک هنرمند معین بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که یک عکس رو و یک مجسمه رو و یک ویدیو رو و یک پرفورمنس رو و با یک نقاشی رو میشه با یک معیار مشخص یا در یک دستگاه زیبایی شناسی قابل تعریفی مورد مقایسه قرار داد و بعد از ارزشیابی بهترین اونها را انتخاب کرد. ما سعی می‌کردیم در دست کم تقریبا این بود که ما بیشتر از اینکه یک اثر تشخیص بدیم مجموعه تلاش‌های هنرمند رو متوجه قرار بدیم و فکر کنیم این هنرمند آیا در مسیر دریافت‌های نوین، خلاقیت‌ها و ابداع‌های جدید، درک نوینی از هنر معاصر و همینطور فهم عمیقی از هویت ایرانی حرکت می‌کنه یا نه. این یه تشخیص کلی بود که من به شخصه می‌دادم و بر اساس اون چیزام تصمیم می‌گیرم، ولی واقعا چون مدیوم‌های مختلفی پیشنهاد شده بود من نمی‌تونم به عنوان معیار دقیق چیزی رو مطرح کنم.
آیا شما در انتخابتون این رو در نظر داشتین که اسمایی تکرار شونده‌ای نباشه و بین کسایی تازه‌ای اثر رو انتخاب بکنید؟
طبیعتاً خیلی از اسما رو از قبل می‌شناختم. من سعی نمی‌کردم که حتماً یه اسم غریبی رو انتخاب بکنم. ولی تلاشمون این بود که اون شخص بر اساس تعریفی که مجیک آف پرشیا ارائه داده بود، شخصی در حال ظهور باشه، نه یک چهره تثبیت شده هنری. چهره‌ای که در داخل و خارج از ایران نمایشگاه‌هایی داشته، فرصت‌های زیادی داشته و خودشو رسما در یک حد قابل تشخیصی تثبیت کرده. نه، چهره‌های در حال ظهور که میتونن چشم‌انداز خوبی رو در آینده‌شون ترسیم بکنن مورد نظر من بوده. ولی به هر حال این چهره‌هایی که این 7 نفری که انتخاب شدن اکثرشون چهره‌هایی بودن که برای شخص من اکثرا چهره‌های شناخته شده بودن. ممکن بود دیگر داوران، به خصوص داورای غیر ایرانی یا داورانی که در داخل ایران زندگی نمی‌کنن، اینا چهره‌های کاملا جدیدی باشن. احتمالاً هر هفت نفرش ممکنه چهره‌های جدیدی باشه.
فکر می‌کنید که از نظر شما به عنوان یک کارشناس هنر، آیا اینها در موقعیتی هستند که بشه گفت هنرمندانی که در این برنامه شرکت می‌کنن اثرشون پذیرفته میشه، میتونن یک جهشی بکنن از عرصه‌های داخلی به عرصه‌های بیرونی خارج از ایران و در سطح وسیع‌تری توجه قرار بگیرند؟
والا بدون شک کسانی که برگزیده این جایزه هستن مورد تشویق‌های قرار میگیرن، مورد توجه‌های قرار میگیرن و به نظرم شاید تو کارنامه زندگیشون نقطه خیلی روشنی باشه و این فرصت میتونه سکوی جهشی برای هنرمندا باشه. میتونه باشه.
اما یک برنامه حراج آثار هم در دبی از سوی همین ماجیک آف پرشیا برگزار شد و هنرمندای ایرانی و خارجی توی این برنامه و برنامه‌های جنبی اون شرکت داشتند. همکارم سام هدا در دبی در این برنامه شرکت کرده و از این شب حراج گزارشی فرستاده که میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
مؤسسه خیریه ماجیک آف پرشیا جشن خود را شنبه شب در هتل امیریتس تاورز دبی برگزار کرد. ماجیک آف پرشیا یک مؤسسه خیریه غیر سودآور و غیر سیاسی است که در بریتانیا به ثبت رسیده و در کار شناساندن میراث فرهنگی ایران زمین به جوانان سراسر جهان است. مدیریت این مؤسسه خیریه را خانم شرلی الغانیان بر عهده دارد که در گفتگو با رادیو فردا گفت:
ماجیک پروژه یا سر ایران زمین یه بنیاد خیریه است که در انگلیس تشکیل شده. ما امسال به قدری خوشحالیم چون بیشتر از 50 تا قطع کار داریم و هر 50 تا به حراج خواهد رسید. الان دلیل اینی که خیلی از استادا به ما دارن کار میدن این است که ما کارهای خیلی مختلفی کردیم و برنامه‌های مختلفی داشتیم. در موزه بریتانیا برنامه داشتیم و هنوزم داریم، یعنی الان 3 ساله که سالی 1600 تا بچه رو ما با ایران آشنایی میدیم.
50 تابلو از هنرمندان سرشناس ایرانی به ماجیک آف پرشیا اهدا شده بود تا عواید حاصل از فروش آنها صرف پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی شود. یکی از همکاران این مؤسسه خیریه به رادیو فردا گفت:
پس ماجیک آف پرشیا حدود نیمی از برنامه‌هاش و الان بیشتر از نیمی از برنامه‌هاش، 70% توی زمینه همین هنر معاصره و کار کردن با هنرمندا و تشویق کردن هنرمندای جوان‌تر و کسایی که با استعداد هستن. کارهای دیگه‌ای که ماجیک آف پرشیا می‌کنه، بورسیه‌هایی هست تحصیلی که امسال بنیان‌گذاری شدن که این بورسیه‌ها برای دانشجوهای ایرانی هستش که از ایران میان و توی بهترین دانشکده‌های هنری انگلیس درس بخونن برای فوق لیسانس. و یکی از بورسیه‌ها مثلا توی بورسیه فیلم هست که دوره فوق لیسانس 2 ساله‌ای هست توی لندن فیلم اسکول که جایی که افرادی مثل آقای کیارستمی و اینا درس خوندن. اون هست برای تئاتر گذاشتیم ما بورسیه و برای فاین آرتس هنر معاصر.
در گفتگویی که با عده‌ای از هنرمندان ایرانی حاضر در این مهمانی داشتم، همگی از اهمیت هنر معاصر ایران گفتند.
خانم یاسمین اسفندیاری، یک تابلو خیلی زیبا با رنگامیزی خیلی زنده، میشه لطفا راجع به این تابلوتون برای ما توضیح بدید؟
خیلی وقت در خارج زندگی کردم و مدرسه رفتم در امریکا و فرانسه و تأثیر گرفته از غرب و شرق. برای من رنگ ها و شکل های مینیاتور ایرانی خیلی مهمه و علاقه‌مند هستم.
مراسم مهمانی با سخنرانی خانم شرلی الغانیان آغاز شد و شیخ مبارک آل نهیان، وزیر علوم امارات متحده عربی، سخنران بعدی بود. او در سخنرانی بلند خود بر اهمیت روابط دیرینه و پردامنه فیمابین ایران و امارات تاکید کرد. در ادامه برنامه، کمدین معروف ایرانی آمریکایی ماز جبرانی لبخند را بر لبان ایرانیان و دیگر حاضران در مهمانی آورد.
And I was watching these two Emiratis arguing and I realized Iranians and Emiratis and Arabs, we have a lot in common. We use our hands when we argue. Like Iranians, like we go, you know, like this is like, Baba, Baba, chi migi? What are you saying? Baba, the hand down. Baba, dast az sarmo bardar. Take your hand off my head, like this. Khak tu sar, dust on your head. We do these things. Yeah, dirt on your head. That's our... So I was watching these two Emiratis. They were speaking Arabic. I had no idea what they were saying, but I understood what they were saying at the border patrol. The one guy was going, Al-mahla, 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 al-mahla. I understood. He said, look at your line, look at my line. Look at your line, look at my line. Yeah, because his line was a lot longer and the other guy wasn't taking anyone. And the other guy goes, al-mahla, 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 which meant look at my line, look at your line, look at my line, look at your line. And he goes, ah, which means khak tu sarit, which means screw you. So, yeah, thank you. This happened.
حراجگران کریستی مراسم حراج آثار هنری هنرمندان ایرانی را برگزار کردند. با توجه به اوضاع اقتصادی جهانی، عواید حاصل از این حراج به مراتب بیش از انتظار برگزار کنندگان این مهمانی بود و در مجموع 580 هزار دلار تابلوی نقاشی به فروش رسید. در این میان خانم شینا وکستف از موزه تیت گالری بریتانیا اسامی 7 نفر از هنرمندان برگزیده ایرانی را اعلام کرد.
در ادامه این برنامه میرسیم به بخش کتاب. خب آقای فرج سرکوهی در آستانه نمایشگاه کتاب تهران هستیم و ناشرها هم آثار مجوز گرفتشون رو یکی یکی به بازار میارن و شما هم این هفته ظاهراً کارهایی از نیما یوشیج رو برای معرفی آماده کردیم.
بله، من سلام میکنم به شما و به شنوندگان برنامه فرهنگی شما و فکر کردم که این هفته درباره دو کتاب به قلم نیما یوشیج صحبت بکنیم که به همت پسر شراگی یوشیج منتشر شده. یکی یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج هست و دومین کتاب هم با عنوان دیوان رباعی رباعیات نیما یوشیج منتشر شده. البته این نکته گفتنی است که رباعیات نیما با عنوان بسیار زیبای آب در خوابگاه موچگان که از مصرعهای یکی از رباعی‌های خود نیما هست، آقای طاهباز که همه کارهای نیما رو به درستی و دقت سالها بیش از 30 سال زحمت کشید و تصحیح کرد و جمع‌آوری کرد و گردآوری کرد و چاپ و منتشر کرد، رباعیات نیما رو با عنوان آب در خوابگاه موچگان ریخته هم منتشر کرده بود قبلا و اصولا هم این عنوان دیوان رباعیات نیما یوشیج عنوان مناسبی نیست، برای اینکه دیوان به معنای مجموعه آثار یک شاعر هست، در حالی که رباعیات بخش ناچیزی از شعرهای نیما هست که البته بخش از رباعیات نیما رباعیات بسیار خوبی است، گرچه این رو باید گفت که رباعیات نیما قابل مقایسه با مثلا بهترین نمونه های رباعی در شعر فارسی یعنی مثلا خیام نیست، اما در این کتاب هم آدم میتونه رگه های شاعری نیما رو ببینه که در اسلوب کهن هم با شرایط دوران خودش ربایی های بسیار خوبی رو خلق کرده. کتاب دوم که اهمیت بیشتری داره یادداشت های روزانه نیما یوشیج هست. خب این رو هم ما میدونیم که یادداشت های روزانه نیما یوشیج هم بخشیش رو باز آقای سیروز طاهباز منتشر کرده بود، اما این کامل هست، یعنی هم تقریبا همه یادداشت های نیما رو در بر میگیره و یادداشت‌ها رو هم شراکیم جمع‌آوری کرده پسر نیما و منتشر کرده.
آیه سرکوی تا اونجا که به خاطر دارم یک کار دیگه هم تحت عنوان یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج چند سال پیش 2 سال پیش بود منتشر شد و انتشارات سوره مهر اینو منتشر کرد.
من همونطور که خدمت شما عرض کردم بخشی از آخرین کارهایی که آقای طاهباز منتشر کرد یادداشت‌های روزانه نیما بود، چون طاهباز همت خودش گذاشت در انتشار شعرهای نیما که حدود 10-12 سال پیش یادداشت‌های نیما یوشیج رو هم منتشر کرد، بخشش رو. بخش دیگری هم همونطور که شما گفتین چند سال پیش چاپ شد، اما این کاری که آقای شراگی میشید کرده در واقع کامل هست، یعنی میشه گفتش که تقریبا همه یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج در اون چاپ شده. این یادداشت‌هاست که نیما با سرعت می‌نوشته، هر کدوم از اینا میتونسته البته موضوع یک مطلب گسترده‌ای باشه، بعضی از اونها در بعضی از اونها هم نیما قلم‌انداز چهره‌های معاصران خودش رو از نظر خودش تصویر کرده، از خانلری و احمد شامرو و صادق هدایت و سعیدی نفیسی و شهریار و جلال آل احمد و همه کسانی که در اطرافش بودند که در واقع بزرگان ادب و فرهنگ جامعه ما هم بودند، اینا رو قلم انداز از منظر خودش تصویر کرده. بعضی تصویرها منصفانه است، بعضی منصفانه نیست. این رو ما میدونیم که نیما در نقد و نظریه و تئوری شعر همونطور کتاب ارزش و احساساتش نشون میده دست بسیار قوی داشت و در واقع میشه بگی نیما هنوز هم بهترین کسی بود که در نقد و نظریه شعر ادبی و تئوری ادبی در جهان کار کرد. این یادداشت ها بخشیش حاصل اندیشه های نیما هست درباره نظریه ادبی، درباره تئوری شعر، بخشیش هم حاصل دلخوری های نیما هست، حاصل خوشحالی های نیما هست، حاصل لحظات گوناگون زندگیش هست که میشه گفت به شیوه امپرسیونیستی خیلی سریع نوشته، و بخشیش هم داوری نیما هست راجع به افراد مختلف و به هر حال در شناخت روانشناسی نیما و در شناخت مناسبات زندگی نیما میتونه محقق رو بسیار کمک کنه.
انجامین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو با من مهرداد سپهری همراه بودیم. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم. تا بعد.
شنونده جنگ فرهنگی هفته بودید که مهرداد سپهری تهیه کرده بود و با پایان آن به پایان این بخش خبری می رسیم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید پس ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها و گزارش‌ها باز با شما خواهم بود.